یه سری تجربیات گذشته است دیگه. مثلا طرف میره تو آزمایشگاه فیزیک آزمایشی انجام میده، میفهم آها مثلا این دوتا ماده رو ترکیب کنی این ماده خروجیش میشه، این میشه آزمایش. علم همینه دیگه، بعد میگه آقا مثلا دوتا هاش رو جمع بزنی با یه او میشه آب.
خب
این میشه علم. خوبی علم اینه که خب قبل از من هزاران شاید میلیون ها مدیر چه میدونم کارآفرین یا رهبر بودن، اینا اومدن و یه سری تجربیات کسب کردن و خوشبختانه کاملا سخاوتمندانه اومدن مدون کردن. شما یه کتاب میخونی، همون کتاب مثلا آقای دانشمند معروف کلیفتون، نزدیک 2 میلیون مصاحبه شغلی انجام داده، یه کتاب 60 صفحه‌ای داده بیرون. من که اونو میخونم میگم خدا پدرشو بیامرزه، نمیدونم چه شکلیه، نمیدونم چه جوری، ولی این باعث میشه که من اینو به کار ببرم و نتیجهشو ببینم. یعنی شما ایاتون باشه مثلا آزمایشگاه شیمی، ما میرفتیم دوتا ماده رو قاطی میکردیم، همون نتیجهی که انتظار داشتیم و میداد و خیلی لذت بخش. توی حوزه کسب و کارم من فوق لیسانس رو که رفتم واقعا انقدر عاشقانه این درس رو خوندم و انقدر من همیشه میگم آب رو آتیش هم بود دیگه، یعنی سوالات هم پاسخ داده میشد. بقیه شاید مثلا من اصلا هیچ وقت نفهمیدم مثلا چه نمره گرفتم یا چی کار باید میکنم. من هر درسی میدادن من داوطلب پروژه انجام میدادم. مثلا ما یه استادی داشتیم دکتر فریبرز پرتوی، ایشون مدیریت کسب و کار خدماتی انجام داد، پروژه کل بچه‌ها رو من انجام دادم، 8 پروژه من انجام دادم.
کلن دست بر نمیداشتی از تقلب سودن خلقه.
انقدر جذاب بود و شیرین،
انگار تو برای خود تامین اضافه برمیداشتی. اینو میفهمم.
بله، من همیشه فراتر از خودم رفتم.
بهش میگی فراتر از عمل کرد رفتم. و بعد الان تو داری میگی تو فوق لیسانس این ورزیدگی و این آمادگی برای تو فراهم شد.
بله. این که بدونم چه کار کنم و حالا یه خروجی خیلی خوبی که فکر میکنم بعد از فوق لیسانس، این دو سه تا موضوع بخوام بگم، یکی همون چشمنداز و ماموریت و ارزش ها بود که واقعا انگار مثل یه ستاره قطبی که میگن ستاره قطب شمال، شما هیچ وقت بهش نمیرسی ولی مسیر رو برات روشن میکنه. من فهمیدم که راه هم اینه، یعنی حالا میگن استراتژی یا راه برد به معنی انتخاب راهه، من راه هم رو انتخاب کردم.
و راهت بعد از ارشدت فرق میکرد با قبل از ارشدت؟
اصلا اونجا فهمیدم که مسیرم کدوم طرفه. قبلش فقط تلاش بود، شاید بدون علم، بدون علم کسب و کار، بدون معماری نوین. منتها بعدش دیگه اومد توی حوزه علمی با معماری، یعنی ما به قول معروف ساختمون رو کوبیدیم از اول ساختیم.
باش. و بعد از این فوق لیسانسی که تو شروع میکنی کار دیگر امتحان کردن؟
ببین کار دیگه نمیشه. ببین ما سه تا شرکت هم، اولا ماموریت ما قابلیت اطمینان به کمک این ارزش هاست.
ها.
و حقیقتش من چون یه چیزی که دوست دارم واقعا بگم، ای کاش که بشنون اون افرادی که دوست دارم بشنون، من چون خودم کارمند بودم، من هنوزم زندگی خودم هم هنوز کارمندیه، یعنی لول زندگی من خیلی
سطح زندگی
جز اون ماشین خوبه خیلی فرقی نکنه، ولی همیشه برام سواله که تو شرایط کنونی خانواده کارمند چی نیاز داره. من دیگه چه خدمتی میدونم به یه خانواده کارمند فرهنگی اضافه کنم؟ یعنی اگر الان سه تا کسب و کاره، هر ستاش یه روزی فراد رنگبست نشسته فکر کرده که خب الان این خدمت یا این کالا رو هم میتونم به خانواده یه کارمند ارائه کنم.
چه جالب بودیم. خب
خیلی لذت میبرم از این موضوع و چون زندگی کردم میدونم، یعنی میدونم که مثلا یه نوجوان شاید لپتاپ چی میشه؟
کامپیوتر که بدتر،
رایانه
همراه، رایانه قابل هم.
مثلا الان دیگه هر نوجوانی رایانه همراه قابل هم نیاز داره برای اینکه مثلا چیز کنه. خب من چطور میتونم اینو ارائه کنم بهشون که قابل دسترسی باشه؟ یعنی اون بحث تسهیلاتی ها رو که صحبت میکنیم، بحث اینه که مایحتاج یه خانواده کارمند، حالا من میگم کارمند با احترام، بحث فقط در دسترس بودن و زندگی زیسته خودم رو میگم، و اینکه بخش بزرگی از جامعه ما قشر کارمند هستن از جمله خودم، و اینکه فکر میکنم که چه خدمتی رو میتونم بیشتر بهشون بدم.
بسیار هم خوب. نوشته سلام، شب آفتابیتون بخیر، فارسی را پاس بدارید. دکتر 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 نه پزشک. خب وقتی پزشک نیستم فقط دکتر یه مدیت تحول دارم. دکتر مهدی کابلی عزیزم از اصفهان، بگم پزشک؟ الان آقای دکتر روانشناس هستن بگم پزشک؟ یا مثلا دکتر فرهاد رحیم دست کارآفرین، دکتر دی بی ای، دکترت آف بیزینس ادمنستریشن داره، یعنی دکترای کسب و کار داره. الان من میگم پزشک برادر، درسته فارسی را پاس بدانیم، نه به هر قیمتی. الان این کار نکن. خیلی خوب، از شاد خدمتتون که خیلی ممنونم. داود زده که نه تو درست خوندی پیام رو و کاستی رو خودشون برداشتن. باز ازت ممنونم، متشکرم داود جان. عرض به خدمت شما که نوشتن که بخشی از خودمون رو درون محصول خدماتمون بدمیم، ما همانیم که می نماییم. قشنگه، آره حرف درستیه به نظرم. یا خدا، یه سوال پرسیدن دکتر داریوش، این مال خودته، من نمیدونم به زبان خیلی سر است دیگه. من درود سلام بر شما، آیا باز بودن به تجربه در برابر جزمی بودن قرار دارد؟
جزمی بودن
یعنی صلب و سفت و سخت قرار اینا اینجوری.
باز بودن ذهنی برعکسش میشه بسته بودن.
جزمی بودن یا دوگین بودن؟
دوگین بود. دقیقا همین، کاملا درست.
و اینم در خلاف در همون دیگه میگه، میگن زحمت کشتن، میگن که دکتر توضیح بدن برخلاف الگوی صفات عمیق در شخصیت که پای دارن، چگونه میشه توجیه بشه که یه شخصی ناگهان شخصیتش تغییر میکنه؟
شخصیت کسی تغییر بکنه؟
اینجوری فرمودن، این سوالش.
شخصیت کسی یهو فقط یک آسیب روانی میتونه شخصیت یه نفر رو یهو از این رو به اون رو بکنه. ما اولا که تغییر شخصیت به صورت خیلی بدعی و خیلی آروم اتفاق میفته. یه بحث اون حالا حالت ما میگیم پلاستیکی مغز یا پلاستیسیته مغز، یعنی مغز ما یه حالتی داره که این سلولای عصبی دائما با همدیگه در ارتباط هستن.
خب
ارتباطات جدید برقرار میکنن، الگوهای جدید رفتاری میتونیم بسازیم. ولی این که من بگم یه نفر شخصیتش یهو از این رو به اون رو شد، این در اثر یک ضربه یا یک تروما ممکن اتفاق بیفته.
در غیر انسان شخصیت تغییر نمیکنه.
ببینید تعریف شخصیت اینه، الگوهای نسبتا ثابت اما پویا. ثابت اما پویا، یعنی هم ثابت هم پویاست.
نسبتا ثابت هم پویا. خب
آره، نسبتا ثابت و پویا در الگوهای رفتاری، باورها و تفکرات و هیجانات ما. این میشه مجموعه اون چیزی که ما بهش میگیم شخصیت.
بسیار هم خوب.
که منحصر به فردم هست،
اصلا انگشتی در حقیقت،
اصلا انگشتی هستن.
ولی نکته وجود داره اینی که آقای گلدمن معتقده ما 4 هویت داریم که این هویت برانگیزاننده شخصیت، یعنی من با معنایی که به زندگی میدم و با هویتی که دارم یه سری شخصیت ها رو عباد شخصیت خودم بروز میدم. آقای گلدمن معتقد 4 هویت داریم که حالا بعد اگر فرصت شد میگم، بعد آخریش رو میگه هویت خلق شده، یعنی created اصطلاحا identity. چرا میگم created؟ چون هم خلاقه رو داره، یعنی خلق شده نیست، هم خلاقه در او هست، هم خلق کردن در او هست، هم تثبیت هویت در او هست. پیشرفته ترین هویت رو گلدمن این آخریه میدونه، به خاطر اینکه خلق خود منه، یعنی من دارم خلقش میکنم. در چه شرایطی من میتونم پارامترها و ابعاد شخصیتی خودم رو به نفع کسب و کارم تغییر بدم؟ یعنی اینکه من عرضم اینجاست، من آدم درونگراییم مثلا، حالا توی فضای مجازی قرار گرفتم و لاجرم مجبورم بفروشم دیگه، چطور میتونم ابعاد شخصیت خودم رو به نفع کسب و کارم تغییر بدم آقای دکتر؟
ببین، من باید اونجا شخصیتم رو دست نزنم، من الگوی رفتاریم رو باید عوض بکنم.
آها خب، یعنی چی؟
ببین، من با یادگیری، با تمرین کردن سعی میکنم که خودم در شرایطی قرار بدم. مثلا یه تکنیکی داریم ما تو بحث روانشناسی، اون صندلی خالی. من خودم رو بذارم جای خودم، با طرف مقابلم، با مشتریم صحبت کنم، یه لحظه دوباره برگردم بشینم جای همون صندلی، بشم مشتری.
تکنیک تعویض صندلی.
آره تعویض. این یه تکنیکه. یه تکنیکی یه تعدادی مثلا متکا یا یه سری وسیله بذارم برای اینا سخنرانی بکنم که بتونم قشنگ باشون صحبت بکنم. تکنیک های مختلف داریم برای اینکه ما بتونیم درونگرایی خودمون رو تبدیل کنیم به میانگرایی، بعدن حالا نسبتاً برونگرا. من از یه درونگرای خیلی نسبتاً درونگرا بشم یه آدم به شدت برونگرا، یا حد وسط، یا حد نرمال، یا حد میانگرا کافیه برای این داستان.
من انگار احساس میکنم هر چقدر به اغراق نزدیک بشه از شخصیت فاصله گرفت،
یعنی
شخصیت آریاتی خواهد داشت.
اون یه شخصیت نمایشی میشه دیگه. من دارم یه چیزی رو که نیستم نمایش میدم، مثل یک بازیگر.
بسیار خوب، بریم ایده مقبول رو بشنویم. ایده مقبول همون بسته‌ایه که اشتغال پذیری رو برای شما تسهیل میکنه. اگر که بنا دارید در ایده با ایده مقبول مشارکت و تعامل داشته باشید، فقط کافیه بعد از پخش شدن ایده مقبول همین ایده مقبول رو برام پیامک کنید. 30036 37 سوال پیام کوتاه ماست. 2265 2525 هم نمره تلفنمونه. داریم راجع به عرض به حضور شما که شخصیت شناسی کاربردش در کسب و کار موفق صحبت میکنیم. البته بنیادی تر حرف زدیم، مثل همیشه که دکتر داریوش سنگاری عزیزم اینجا هست و البته استفاده کردم از صحبت دکتر فرهاد رنگبست که حالا میریم یه خورده شتابنده تر بعد از اینکه شما ایده مقبول رو شنیدین قصه کارآفرینی او رو میشنیم. فقط برای اینکه بدونید داریم با کی صحبت میکنیم، دکتر فرهاد رنگبست همون آدمی است که چند هزار تا شغل گفتی شما؟ چند تا شغل ایجاد کردی؟
40 تا مستقیم 100 تا غیر مستقیم.
40 تا مستقیم و 100 تا شغل ایجاد کردن. امیدوارم که مثل تو زیاد بشه فرهاد، خیلی خیلی لازم داریم مملکت مثل شما ها. بریم سریع ایده مقبول رو بشنویم و بیایم، فقط به خاطر بسپارید که اینجا دقیقا شب آفتابی خود شماست.
کاری که داریم الان انجام میدیم توسعه اولین سامانه مکان بازار اینترنتی کالای ایرانی است با هدف صادرات عمده خرد و فروش داخلی.
این یک ربات خودران و خودمختار هست که نمونه‌های خارجیش به قیمت 40,000 دلار به کشور فروخته میشه. ما این نمونه رو کاملا بومی سازی کردیم.
بازار بزرگ رو به رشد و سرعت رشد زیاد. میتونیم بگیم که این طرحا واسه سرمایه‌گذاران جذابه.
محصولی تولید کردی که عمر گل رو نسبت به لولس آب ساده حداقل دو برابر میکنه.
ما تو حوزه مختلف حالا ورود کردیم، بحث سرمایه‌گذاری تو حوزه سلامت هست، حوزه انرژی، فینتک.
باید یک مزیت رقابتی پایدار تو اون کسب و کار وجود داشته باشه تا قابلیت سرمایه‌گذاری جذاب داشته باشه.
ایده مقبول، فرصت پرپول.
شما اگر که از یک سیم کابل بیکیفیت استفاده کنید، اون ضرری که برای مجموعه و صنایع به وجود میاره معمولا غیر قابل جبرانه، به خاطر اینکه خب یک سیم کابل بیکیفیت یک آتش سوزی، یک اتصالی ممکن به وجود بیاره که یک برجی آتیش بگیره و نابود بشه، یک مجموعه نابود بشه، یک کارخونه نابود بشه، که خب این قضیه رو خب ما توی صنایع مختلف و دفعات مختلف توی کشور خودمون و کشورهای دیگه دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید تو حوزه تخصصی بیشتر ورود کنیم و خط قرمزمون همیشه کیفیت محصوله، به خاطر اینکه جون مردم، جون مخاطب خیلی واسه ما ارزشمنده.
وجود کابل‌های بی‌کیفیت موجود در بازار برای استفاده در صنایع مختلف که عموماً باعث بروز حوادث ناگوار میشد دلیلی شد تا آقای مهدی نیکنافر و همکارانشون در یک مجموعه دانش بنیان با استفاده از دانش و پتانسیل بالا در تولید کابل‌های کیفی موفق به تولید محصولی جدید بشن.
ما نخستین شرکت دانش بنیان توی کل صنعت سیم و کابل کشور هستیم که محصول تخصصی در حوزه آب تولید میکنیم، که حالا با توجه به کیفیت و تخصصی که توی این محصول به کار رفته و ویژگی هایی که این محصول داره جلوگیری میکنه از ورود آب، از نابود شدن پمپ ها و ضررهای مالی بسیار زیاد برای شرکت های دولتی، که به حمدالله توی این چند سالی که ما توی این تولیدات فعالیت میکنیم باعث شده که بتونیم از این ضررها جلوگیری کنیم و نزدیک 80-90% چاهای آب کشور تحت پوشش محصولات ما هست. محصول ما باعث میشه یه سری اتفاقات تلخی که توی حالا یک سری ساختمان‌های تجاری در قلب پایتخت و شمال کشور و حتی کشورهای دیگه افتاده و باعث نابودی بعضن کل اون مجموعه شده، یا یک دو مورد کارخونه‌هایی بوده که این اتفاق واسهشون افتاده و جبران ناپذیر بوده این اتفاق، جلوگیری میکنه و باعث میشه ضررهای جانی و مالی به کمترین حالت ممکنش برسه و خب این یک تعهدیه که به گردن ما هست و ما همیشه خودمون رو متعهد میدونیم که این کیفیت رو حفظ کنیم و تمام تلاشمون رو میکنیم بالاترین کیفیت محصول به مخاطبمون ارائه کنیم. به زودی از محصولی قرار رونمایی کنیم که نسل جدید کابل‌های حالا حوزه آب و حوزه برقمون هستش که به امید خدا اتفاقی فوق‌العاده مهم در صنعت هست که به امید خدا فکر کنم تا قبل از پایان سال محصول رونمایی میشه که یک تولید جدید و در حد اروپا بدون اغراق دارم میگم و باعث میشه که از بحث خروج ارز و داخلی کردن این محصول و دانش بومی این محصول رو به حدی برسونیم که به حمدالله بی نیاز بشیم از وارد کردن خیلی از محصولات خارجی.
اگه علاقه‌مند به سرمایه گذاری در بخش محصولات مرتبط با صنعت آب و برق هستید و ایده تولید کابل‌های دانش‌بنیان مجموعه آقای نیکنامفر و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 30,367 پیامک کنید.
بسیار هم خوب، متشکرم از اینکه همراه شب آفتابی هستید، ازتون خیلی خیلی متشکرم. 30,367 سامانه پیام کوتاه ماست و 22652525 نور تلفنمونه. داریوش خان سنگوری و آقا فرهاد رنگبس داشتم با هم گپ می‌زدن، بحثشون هم گرم گرفته بود، دلم نخواست وارد شم تو بحثشون، اما بحثشون به نظر بحث جالبی بود. اگه اجازه بدی خود با شتابناکی بیشتر ما صحبتتو ادامه بدیم و برسیم به نقطه اکنونت، من اینطوری میبینم، در یک مقطع کار میکنی، تدریس انجام میدی، 25-26 سالگی هم داری تدریس انجام میدی، حتی ماشین هم میخری، بعد وارد دوره کارشناسی میشی، تو همون دوره کارشناسی الان میری سراغ اون حلقه مفقوده در حقیقت زنجیر تامین، این کار انجام میدی، به فاصله میفته، تو اون داری تو اون کار خوب میشی، خوب پیش میری، همه چی خوبه، فقط رابطه بین رابطه تعاملیت، اصطلاحا رابطه تعاملی درست نیست، میری کارشناسی ارشد تو میگیری، بعد از هفت بعد دوباره بعد از 7 سال دیگه میری دکتری رو میگیری، تو این 7 سال دوم چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی چی میشه که فرهاد نیازمند آموزش پذیری بیشتری میشه؟ چی میخوای اصلا که میری درست آموزش بیشتر؟
ببین اولا کلن اصلا کسی که کسب و کار میکنه همیشه باید در حال یادگیری باشه. حالا یه موقع یادگیری، من بعد از دوره فوق لیسانس تقریبا همیشه در حال یادگیری هستم. یه جمله هم خوندم میگن اگه تو 24 ساعت گذشته کتاب نخوندی یا مسواک نزدی بهتره دهنتو باز نکنی.
آره خیلی جمله خوبیه،
دوستش دارم،
خیلی جمله شاخیه، اول دوستش دارم بخاطر اینکه هرچند ممکنه یه خورده شما بهش میگین اگریسیو داشت، نه
تهاجمی،
آره تهاجمیه، ولی به نظرم شاید جمله درستیه و شاید اگر بهش عمل بکنیم که حالمون بهتر بشه. خب
آره، حالا کتاب خوندن خودش یه نوع عادته و ما خیلی وقتا خودمون رو سرزنش میکنیم که چرا مثلا کتاب نمیخونیم یا سرانش کمتر. من فکر میکنم به اصطلاح بهترش اینه که ما عادتش رو نداریم. یعنی مثلا حالا تو یه سری کشورهای پیشرفته که من رفتم میبینم مثلا اینا تو مترو همه دارن کتاب میخونن. خب ما میتونیم بخونیم، منتها شاید به ذهنمون نرسیده که میشه تو مترو کتاب خوند یا از خیلی وقتای مرده میشه جهت یادگیری استفاده کرد. بیشتر بحث عادت. حالا برگردیم به سوال شما، ده همیشه در حال یادگیری بودم بعد از اون و مطالعه میکردم،
من شرکت هم داشتم.
بله، منتها اصطلاحاً شما وقتی که فوق لیسانس میخونی یا کارشناسی ارشد یاد میگیری که چطور یه کسب و کار رو بگردونی، قشنگ بگردونی، مثل یه راننده‌ای که یه ماشین رو
در اختیار میگیره و هدایت میکنه،
منتها شما ماشین نمیسازی، یه راننده. وقتی که تو اصلا ذات دوره دی بی ای، حالا شما خیلی از کسب و کارهای معروف دنیا مثلا گوگل، گوگل مینیست تا دانشجو
بگیریش کار نداره. خب
آره گوگل دیگه مدل فارسی،
آره نه مدل فارسی که هیچ برندش
خیلی از در از شرکت های معروف دنیا میبینی اینا مثلا 4 تا دانشجو دوره دکترا اومدن یه ایدهی به ذهنشون رسیده، مثلا ما بی نهایت اطلاعات تولید کنیم و مثلا حکمرانی داده بهش میگن دیگه، داده محور بریم جلو. این میگن مصداق اینه که شما تا دیروز یه لوکوموتیو میروندی توی کارشناسی ارشد، دکترو شما یه لوکوموتیو میسازی. و من حقیقتش با تمرکز روی اقتصاد دیجیتال هدفم این بود که یک کسب و کاری بر مبنای اقتصاد دیجیتال بنا بکنم.
خب کسب و کار اقتصاد از همون زنجیره تأمینه تموم شد یعنی اون؟
نه اونا هنو هستن، منتها یه اصطلاحاً ارزش پیشنهادی ترجمه value propositionه.
مزیت رقابتی اینطوری بود. خب
ببین مزیت رقابتی یه اصطلاحاً دلیلیه که مردم شما رو انتخاب میکنن. ارزش پیشنهادی آن چیزیست که شما به مردم پیشنهاد میدین. یه تفاوت ریزی داره و توی پیاده سازیش نیاز هست که شما اول جامعه مخاطب رو شناسایی بکنید، بر مبنای اون خدمت یا محصولی متناسب با جامعه هدفتون ارائه بکنید. و آن چیزی که هدف بنده هست اینه که ارزش پیشنهادی در حوزه تسهیلاتیاری داشته باشم، که حالا اگه اشکالی نداشته باشه راحتی سهولت در لحظه خرید. یعنی ما الان اگر بخوایم یه کالایی رو به صورت اقساطی خرید بکنیم درد سر داریم، یه هفته در روز طول میکشه. اینی که مثلا در همون لحظه مثلا خرید نقدی این اتفاق بیفته یه ذره شاید دور از ذهن باشه ولی نشدنی نیست.
تو سمت این رفتی؟
بله، این اصلا موضوع پایان نامه دکترای بنده همینه.
خب بعد وقت چطوری این منجر شد به خلق متعدد کارها؟ یعنی چند تا کار تو به واسطه این شروع کردی شغلهای متعدد طراحی کردن با همین محوریت؟
یک پارچگی داره. مثلا شما وقتی که اولین کاری که ما کردیم خرده فروشی اقساطی بود به صورت آنلاین یا برخط.
خب
بعد اومدیم یواش یواش گفتیم که خب حالا مثلا توی مدلای کسب و کار یه مدلی هست که شما وقتی که خرده فروش میشی میتونی با اصطلاحا نام خودت کالاهای اقتصادی پرمصرف رو تولید بکنی. مثلا شما میری توی فروشگاه زنجیره ایکس دستمال کاغذی با همون اسم اون فروشگاه که هیچ ربطی به دستمال کاغذی نداره میبینی. این استراتژی، این راهبرد چیه؟ این که طرف انقدر پرمصرف اون کالا میاد برای اینکه سبد کالاییش و وابستگیش از تامین کننده های کلیدی رو کمتر بکنه، اونو با نام خودش تولید میکنه، اصطلاحاً به صورت برند شخصی براش تولید میکنه. خب اینم جزء مدلای کسب و کاری بود که ما دیدیم خب تو فضای فروش اقساطی و خرده فروشی میتونیم حالا یک اصطلاحاً نامی داشته باشیم که باز اون قابلیت اطمینان رو توی قالب کالای لوازم خانگی، حالا دیگه اینجا وارد عرصه لوازم خانگی میشیم، ولی
دست و دست تو انتخاب کردیم.
مزیتش چی هست؟ اصطلاحاً میگن خدمات پس از فروش. البته یه ذره فراتر از خدمات پس از فروشه، چون خدمات پس از فروش بیشتر خرابی و این چیزا رو یادآوری میکنه، منتها حالا توی کسب و کار بهش میگن افتر سرویس، یا اینکه شما بعد از اینکه کالاتو فروختی چه کاری میکنی. این ما در اصل رصد میکنیم که رضایتمندی چقدره و حالا خدمات پس از فروشی که میدیم
نرخ بازگشت مشتری تو اصطلاحاً با این شرط پیدا میکنه خیلی راحت تر.
این با اون خورده فروشی همراستا بود، یه ذره اصطلاحاً توسعه ارزی اتفاق افتاد. یا وقتی که ما تو بحث تسهیلات یاری ورود کردیم، اصطلاحاً بیزنس بکوارد بهش میگن، یعنی یه قدم توی کسب و کار به عقب رفتیم، یعنی توی زنجیره ارزش ما یه قدم پامون عقب‌تر گذاشتیم و اومدیم از مؤسسات مالی کمک گرفتیم که بتونیم کالاهایی که میفروشیم رو با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار مردم
سهولت بیشتر. الان یعنی در حقیقت دستور اصلی کاری شما اینه؟
بله دقیقاً.
چند نفر شاغل در صنعتت داری؟
تو کل صنعت یا توی کسب و کار خودم؟
کسب و کار خودت.
40 نفر مستقیم، حالا حدود 100 نفر فکر میکنم دقیق
ما. باید همچین نرخی باید باشه دیگه، تقریبا نرخ 2-3 برابرش. و رویات چیه؟
والا
اون رویایی که چشمتو ببندی یا بگی بهش رسیدم.
من حقیقتش یک ایران آباد رویامه. و اگر منظورت از رویا این آقای کیم وو چونگ بنیانگذار دوی جمله‌ای داره میگه که هر انسانی به اندازه آرزوهاش ثروتمنده.
آره قشنگ.
وقتی که این جمله رو خوندم پیش خودم فکر کردم خب من چه ثروتی دارم. حقیقتش اینه که من فکر میکنم اگر کسب و کاری رو بنا کنم که هزار نفر، یعنی یه سفره‌ای باشه که هزار نفر سر اون سفره باشن، فکر میکنم ماموریت خودم رو انجام دادم. منتها دو تا نکته دیگه هم وجود داره. ما به عنوان یه مدیر کسب و کار باید متوجه، یعنی حواسمون به محیط زیست و جامعهمون باشه. ما یه سفره‌ای داریم ازش ارتزاق میکنیم و اولین کار به عنوان مدیر کسب و کار اینه که من این سفره رو حفظ کنم. ولی بعد از اون برای جامعه هم باید یه آورده‌ای داشته باشم.
به جرات میتونم بگم فرادین اولین باری بود که این جمله رو به این صراحت شنیدم در این برنامه بعد از این همه مدت.
وظیفه خودم کردم.
خیلی خیلی ممنون. بچه‌ها نوشتن که بخش شب چراغ اینفوگرافی داشت برگردان فارسی که خیلی متشکرم بابت اینکه چشمان بیدار نیستین گوش‌های بیداری ندارین دیگه. خب اینفوگرافی میشه شکلک‌های اطلاعاتی، خوبه؟ خوشتون میاد از این؟ و این یه دونه این قصه عرض به خدمتتون دوشته با تشکر. خیلی خوبه بحث مهم شخصیت همینطور کاربردی ادامه داشته باشه با مثال‌ها و مصداقای بیشتر. چشم، سپاس از لطفتون. و نوشته سلام حامد جان، هفته خوبی بود، خیلی آموختم به خصوص سه شب آخر، سپاسگزارم از شما خانم کتابچی، مهمونان، حیف که هفته بعد نیستین. نمرتون این همه تعریف کردی 9 دادی از 10، آفرین بهت. بعد نوشتن که دوست عزیزم جناب شریفی نوشتن که خیلی گیر ندین به واژه‌های لاتین و اینها. چشم، سعی میکنیم که خود لایت‌تر باشیم، سبک‌تر. خوب شد آقای شریفی، الله خوشحالتون شد. بعد نوشتن خیلی خوش گذشت، اصلا کسی هست که ساعت 12 شب بود، همه عالی، موجود آگاه برنامه، مرسی ازتون، متشکرم. جناب وکیلی از اصفهان زحمت کشیدن. آیا سرمایه گذار دارید؟ تو سرمایه گذار دارین؟ اینا دوستان میگه دنبال سرمایه گذار ریسک پذیر هستن. فرشباف از تهران، راجع به سرمایه گذار ریسک پذیر بعدن به فرصت با هم صحبت بکنم، خیلی دیگه الان فرصت ندارم داشت و تو هم از دست دادم. فقط جمله آخر بهم بگو.
جمله آخر، هر چقدر رفتیم جلوتر الگوی شخصیتی دکتر بارستر شد و یه ویژگی بارز ایشون تو کسب و کار تمرکز، تمرکز، تمرکز.
آره ازتون متشکرم، این تمرکز خیلی مهم بود. ممنونم، خیلی خیلی لطف کردید دکتر داشت سنگاری عزیزم، همراهی تو همواره برای ما ارزشمند. ممنون از دکتر فرهاد رنگبس که علی‌رغم اینکه سوگ عزیزی بهشون وارد شده بود متعهدانه به برنامه تشریف آوردن. از شما خیلی متشکرم. و در پایان خواهم گفت با آرزوی یک آخر هفته درخشان براتون این رو خواهم گفت که دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ. ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم. باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست. فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبا.